بسم الله الرحمن الرحیم. تفریع قد علم بمذکر انه لا یمکن معرفت شیء من الاشیاء الا بمعرفت مبدئه و خالقه کما مر ذکره سابقا، از وجود کل شیء لیس الا نحوا واحدا لا یحصل الا من جهت واحده لما علمت من امتناع تکرر شیء واحد. در دنباله بحث به این مطلب رسیدن که با توجه به این که همه موجودات در واقع جلوگاه های ذات حق تبارک و تعالی هستند که به اثر استعدادات خودشون اسماء و صفات الهی را نمایش میدن، میتونیم بگیم که کسی که در موجودات نگاه میکنه در واقع اونها به منزله مرآتی هستن که ذات حق تبارک و تعالی در اونها مشاهده میشه، یا بفرمایید خدای متعال خودش را در مظاهرش مشاهده میکند. و از طرف دیگه کسی که نایل بشه به شهود تبارک و تعالی در به صورت کامل، یعنی در جمیع اسماء و صفات، در واقع اشیاء را در ذات حق مشاهده می کند، حالا اگر تعبیر در ذات حق صحیح باشه. و ذات حق تبارک و تعالی به منزله مرآتی است که حق همه حقایق اشیاء در او ظهور دارد. منتها این دوتا مرآتیت نسبت به هم تفاوت داره. چون ذات حق تبارک و تعالی تجلی دارد و این تجلی قابل تکرار نیست، بنابراین وقتی تجلی حق مشاهده میشه خود حقیقت اشیاء است دیگه، اون قابل این نیست که بگیم آیا حقیقت اشیاء را درست جلوه میده یا نمیده، آیا درست نشان میده یا نمیده، چون تجلی تکرار نداره و هر چیزی یک تجلی دارد. پس وقتی اون تجلیش، یعنی تجلی که نسبت به اون شی دارد، مشاهده شد، دیگه حقیقت اون شی مشاهده شده به کماله علاما هی علی. ولی وقتی در مرآت‌های اشیاء نظر میشه، چون این مرائی مختلف هستند از لحاظ کدورت و شفافیت، از لحاظ استقامت و اعوجاج، ممکنه که حقایق علاما هی علی ها دیده نشند، یعنی شرایط خاص جلوگاه ها و مظاهر اثر بگذاره در این که اون ظاهر حقیقتاً علامه و علیه مشاهده نشه. این تفاوتی است که بین مرآتیت حق هست و مرآتیت اشیاء. و در پایان نتیجه میگیرند که بنابراین اگر بخواهیم ما معرفت کامل نسبت به اشیاء علامه و علیه ها پیدا کنیم، باید اونها رو در ذات حق مشاهده کنیم، یعنی باید اول حق تبارک و تعالی مشاهده بشود و در پرتو او اشیاء مشاهده بشود. چنین مشاهده اشیاء از علاماهی علیها شاید اشاره باشی به اون دعایی که به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند که رب ارن الاشیاء کماهی. این ارائه اشیاء کماهی اون وقت است که به صورت جلوه ها و تجلیات الهی در ذات حق مشاهده بشه. این تخلف نداره، انحراف نداره، خطا نداره. اما برعکس، در مرائی وقتی مشاهده بشه، مرائی ممکنات و اعیان ثابته، اینجا چون ظروف مختلف هست، مثل آینه هاییست که یکی مقعره، یکی محدب، یکی بیضی هست، یکی دایره، به خصوصیات اون آینه اثر میگذاره در این که صورت اختلاف پیدا بود. اینجاست که در مرائی ممکنات اشیاء علاماهی علیها مشاهده نمیشن، بلکه خصوصیات مرآت در اونها اثر میگذاره. بنابراین اگر بخواهیم اشیاء را کماهی علیها مشاهده کنیم، باید اول ذات حق را مشاهده کنیم و اونها را در پرتو او ببینیم. از اینجاست اشاره می کنند به قاعده‌ای که حکما یا منطقیین بیان کردند که ذوات الاشیاء لا تعرف الا به اسبابها. میگن این مطلبی رو که گفتیم روح اون مطلبی است که اونا گفتند، که همه ممکنات چون ذوات الاسباب هستند اگر بخوان به طور حقیقی شناخته بشن باید به وسیله سببشون شناخته بشن، یعنی به وسیله خدای متعال شناخته بشن. البته اونا مسببات و اسباب گفتند، اما اینجا یک سبب بیشتر نیست، ولی روح اون مطلب همین است که باید حقایق اشیا به وسیله خود خدای متعال شناخته بشه. یا بفرمایید این قاعده یه مصداق دیگری یا یک تفسیر دیگری پیدا میکنند. اونها در علوم حصولی این حرف را زنه، در علم حضوری هم این مصداق را پیدا میکنه که ما اگر بخوایم شهود کامل نسبت یک وجودی پیدا کنیم به یک وجود امکانی، بعد اون را به وسیله وجود حق که علتش هست مشاهده. حالا این قسمت اخیرش رو میخونیم. تفریعون قد علم به ما ذکر انه لا یمکن معرفت شیء من الاشیاء الا به معرفت مبدعه و خالقه. چون معرفتی که قبلا صحبت بود معرفت عرفانی بود، یعنی شهودی بود، اون جور معرفتی اگر بخواد معرفت حقیقی باشد باید در پرتو معرفت حق تبارک تعالی باشد، به سبب معرفت مبدع و خالقش باشد. خب از کجا چنین معرفتی معرفت حقیقی است؟ برای اینکه حقیقت این شی همون تجلی الهی است، دوتا که دیگه نیست. همین تجلی را اگه مشاهده کرد اون را یافته، اگر نکرد اصلا درک نکرده چیزی را. از وجود و کل شیئن لیس الا نحوان واحدن لا یحصل الا من جهت واحدت. وجود هر چیزی همون جلوه الهی است در این ثابت او، و این یکیست، یک بار است، یک تجلی است، تکرار نداره تا اینکه بگیم آیا این مثل اون یکی است یا نیست. وقتی این را دین جلوه را دید خود او را دیده، این دیگه قابل تکرار نیست. به عبارت دیگه یافتن خود معلوم است، نه یافتن چیزی است که حکایت کند از معلوم، تا اون وقت ما بگیم آیا این حکایت مطابق محکی هست یا نیست. خب چطور هر شیء جز یک نحو وجود ندارد؟ اسقد لما علمت من تکرر شیء، امتناع تکرر شیء واحد به انتفاع الاسلیمیت فی تجلی الحق. اون مطلبی بود که قبلا یکی از مطالبی که در فصل قبل بیان شد. ون کشف صحت التفریعی که می فرمایند اینجاست، اون مطلب رو که قبلا گفتیم. ما متفرع بر این میشه صحت قول حکما که گفتن ان العلم الیقینی به اشیاء ذوات الاسباب لا یحصل الا من جهت العلم به اسبابها. اشیایی که دارای سبب هستن جز از ناحیه سبب شناخته نمیشن. خب اونا یه قاعده کلی منطقی گفتن، ما مصداقشو میگیم، میگیم همه ممکنات ذوات الاسباب هستن، ذوات السبب هستن، و جز به سببشون که مبدعشون باشد شناخته نمیشن. اونتا اونا شناخت حصولی میگفتند و اسباب عادی را میگفتند، اینجا شناخت حضوری است و سبب حقیق. فحقق هذا المقام ان كنت من ذوي الاقدام یا من ذوي الافهام. تعقیب. خب دنبال این قاعده که حکما گفتند ذوات الاسباب لا تعرف الا باسبابها یه مطلبی دارند، اینا تفصیلا در برهان شفا مفصل بیان کردن، ایشون هم در جلد سوم در باب عقل عاقل و معقول اونجا این قاعده را تفصیلا بهش می‌پردازن. خب بحثایی هم هست در اطرافش، شاید یه مقدارش هم توی نهایه ملاحظه فرموده باشید، در تعلیف نهایی هم اگر مراجعه بکنیم ضرری نداره. به هر حال اونا یک بحثی را منعقد کردن که ما اگر معلولی را از راه علت بشناسیم این علم حقیقی و یقینی برای ما حاصل میشه، اما اگر بخوایم علت را از راه معلول بشناسیم این علم یقینی حاصل نمیشه. این قاعده را بیان کرده که شناخت علت از راه معلول این شناخت یقینی نیست، شناخت علت خاص، اما شناخت معلول از راه علت این چه و یقینی است. برای این مطلب یه دلیلی آورده، ایشون اون دلیل را نمیپسندن. دلیلی که اونا ذکر کردن اینه، میگن ما وقتی معلول را شناختیم معلول یقتضی علت، ما این معلول را که ما وقتی شناختیم فرانسه فرزن دیدیم حرارتی در جایی هست، این وجود این حرارت کشف میکنه از اینکه یک علتی این را ایجاد کرده، یه چیزی موجب این شده که این حرارت به وجود بیاد، اما چی هست این دلالت نداره. ممکنه این اون چه موجب این حرارت شده نار، ممکنه نور خورشید، ممکنه علت دیگری است موجب پیدایش این حرارت شد. پس وقتی ما حرارت رو میبینیم نمیتونیم علم یقینی به علت خاص پیدا کنیم که چه چیز موجب پیدایش این حرارت شد. اما برعکس وقتی شخص علت را یافتیم، معلول انفکاک از علت نداره و علت مقتضی معلول خاصی است. بنابراین وقتی علت را شناختیم معلول خاص شناخته میشه، اما معلول خاص را وقتی شناختیم علت خاص شناخته نمیشه. اون چه شناخته میشه علت و ماست. منطقی یه همچه دلیلی آوردن برای این مطلب و برای این اساس گفتن که برهان اینی هنی همه جا مفید یقین نمیتونه باشه، مگر در جایی که ما علم به انحصار علت داشته باشیم. یعنی وقتی بزنیم یه معلولی فقط یک علت داره جز از راه همین علت خاص تحقق پیدا نمیکنه، اون وقت وقتی معلول رو دانستیم هم علت خاص هم رو علم بهش پیدا میکنه. اما تا این معلوم نشده و علت خاص یک شی شناخته نشده، به صرف وجود معلول نمیتونه علت خاص رو بشه. ایشون میفرمند که این که میگند معلول اقتضا نمی کند جز علت ما، یک حرف بیدلیلیست. خب یک کسی ممکنه معن بکنه بگه نه، همونطور که علت معلول خاصی را میطلبد، معلول هم علت خاصی را میطلبد. این چه دلیلیست که بگیم معلول علت ما میخواهد؟ اینا ایشون خلاصه خیلی سبک یه دستی میگیرند قضیه را. این دلیلی ممکنه بگیم نه خیر، معلول هم علت خاص. سر مطلب چیز دیگری است. سر مطلب همینه که ما اینجا گفتیم و اون این است که وجود معلول پرتوی است از وجود علت و قابل انفکاک و استقلال از علت نیست. این است وقتی ما علت را شناختیم، این پرتوی که قائم به او هست و ربط به او هست عیناً شناخته میشه. اما وقتی ما معلول را شناختیم، تمام ذات علت که در معلول نیست، اجمالاً این که علت در معلول یک نمودی دارد، یک جلوه‌ای دارد، این معلوم میشه. اما تمام علت، تمام خصوصیات علت، تمام کمالات علت در ذات معلول ظاهر نمیشه. معلول به اندازه ظرفیت وجودی خودش و به اندازه استعداد خودش علت را نمایش میده. پس ممکنه استعدادش ضعیف باشه، کمرنگ باشه، انحراف درش باشه، کج و کوله باشه، و وقتی علت رو نمایش میده علاماهی علیها علت شناخته نمیشه. سر مطلب اینه، نه اون چه منطقی این گفتن. تعقیبون قد وضح لدیک مما ذکر کیفیت ما قرع سمعک فی الفلسفه العامه. در همون فلسفه متعارف گفته میشه که علم به علت موجب علم به معلول خاص است. ان العلم بالعله المعينه يوجب العلم بالمعلول المعين، اما العلم بالمعلول المعين فلا يوجب الا العلم بالعله المطلقه. علت ما را اثبات میکند. وقتی شما حرارت را دیدید یک علتی علل اطلاق اثبات میشه. علت مطلقه اینجا یعنی علت ما، لا به خصوصیتها، نه اینکه این کدام علت از چه خصوصیتی دارد، این را نشون نمیده. معلول این مطلب را شما در فلسفه عامه، در فلسفه متعارف، یعنی فلسفه‌ای که از سرچشمه عرفان و معرفت باطنی سیراب نشده، به این صورت شما دانستید، به گوشتون خورده در اونجا این حرف را زده. ولی اونها در مقام تبیینش مطلبی را گفتن، اصل این مطلب درسته، ولی بیانی که اونها کردن درست نیست. پس سر و فیزالک لیسه ماهو و مذکرون فی الکتب المشهوره. اونی که بیان کردن در تعلیل این مطلب، اون مطلب بیان تمام نیست. اونا چی گفتن؟ گفتن که من ان العلت به خصوصها تقتضی المعلول به خصوصه. علت وقتی خاص بود معلول خاص را می طلبد. اما المعلول به خصوصه فلا یستدعی الا علت مطلقتن. اما معلول با اینکه موجود خاصی است، اما جز اقتضای یک علت ما ندارد، علت طور اطلاق، یعنی بدون نشان دادن خصوصیت. این مطلب می‌فرمایند اینجور نیست. لیس ما هو مذکور. حالا دلیل نفیش چرا این مطلب صحیح نیست؟ لانه مجرد دعوا بلا بینه و برهان، اینا ارسال مسلم کردن که معلول خاص لا یقتضی الا علتن مطلقتن. خب طرف ممکنه که منع کنه این را، بگه نه ما قبول نداریم، یه حرف شما حرف بی ادعاست، چه دلیلی دارید برای این که معلول خاص اقتضا نمی کند جز علت مطلقه؟ خب پس سر چیه؟ بل سر رو فی ان المعلول کما حققنا لیس الا نحوا خاصا من تعینات العله. به لسان عرفانی معلول از تعینات علت است، به لسان فلسفی وجود رابطه است نسبت به علت و مرتبتا معینتا من تجلیاتها. فمن عرف حقیقت العله عرف شؤونها و اطوارها. اگر کسی ذات علت را شناخت، حقیقتا شناخت، اطوار و شؤونش را میشناسه. به خلاف من عرف المعلول فانه ما عرف علته الا به هذا النحو الخاص. وقتی یک شأنی از شؤون علت شناخته میشه، تمام شؤون شناخته نمیشه، فقط همین شأن است. این است که علت را به طور کامل نمایشه. کما یرا وجه الانسان فی واحدت من المرائی المختلفت صغرن و کبرن و تهدیبن و تعبیرن و تقعیرن و استقامتن و بجاجن. اگر یه شخصی در مقابل ده ها آینه قرار بگیره که اینها از لحاظ کدورت و صفا با هم فرق دارند، از لحاظ بزرگی و کوچکی، از لحاظ محدب بودن و مقهر بودن، از لحاظ راست و کج بودن، آینه های مختلفی هست. اگر در یکی از اینها نگاه بکنه، احیانا مثلا یه آینه مقهر رو نگاه کنه، آیا واقعا اون شخص انسان رو کاملا درک کرده؟ نه، درک نکرده، فقط یک وجه خاصی ازش رو، همون اندازه‌ای که در این آینه قابل انعکاس هست دیدی. بعد اشاره میکنم به مطلبی که باز ابن عربی در فتوحات آورد. قد حقق الشیخ الجلیل محی الدین ابن عربی هذا المطلب تحقیقا بالغا حیث ذکر این مسئله میخوام در خصوص آورده نه در فتوحات. فلفص شیخی من خصوص الحکم، شیخ اسم پسر حضرت آدم است، یکی از انبیاست. خصوص به ترتیب اسماء انبیا نامگذاری شده، یکی از فصها هم به نام شیخ هست. در اون فصل عند تقسیم العطیات الى الذاتیه و الاسماییه یک تقسیمی میگه که عطیات دو قسم ذاتی و اسمایی، بعد این عبارت را آورد: ان التجلی من الذات لا یکون ابدا الا به صورت استعداد المتجلاله. تجلی الهی برای هر کسی به اندازه استعداد اون متجلاله هست، غیر و ذالک لایک، غیر از این نیست، این از تو جز این نیست. فاذن المتجلاله ما را سوا صورتی فی مرآت الحق. وقتی خدای متعال برای کسی جلوه می کند، در واقع صورت خودش را در حق مشاهده می کند. و ما را الحق، وقتی صورت خودش را می بیند، در واقع خدا را ندیده. ولا یمکنن یراه، نه تنها او را ندیده، اصلا تا مادامی که صورت خودش را میبیند در مرآت حق یا فقط این جلوه خاص را میبیند، ذات را مشاهده نکرد، نمیتونه ببینه. ولی در این حال اگر ازش بپرسند که این صورت را کجا دیدی و قائم به کی بود، میگه به قائم به حق بود. علم داره اما لا یرا. مثل این که یه تشبیهی میکنه، میگه که شما آینه ای دست بگیرید و صورت خودتون در آینه ببینید، تا مادام که دارید صورت را میبینید آینه را نمیبینید. آینه جسم است، اینجا شفاف است، مثلا فرض کنید مربع مستطیل، طول و عرضش چنین و چنانه، اما وقتی شما دارید صورت را میبینید اصلا آینه را نمیبینید. اگر ازتون بپرسن صورت را کجا دیدید، میگید در آینه دیدم. ولی اون وقتی دارید صورت را فقط میبینید، اون تعین خاص صورت خودتون را، آینه ای نمیبینید. میدانید آینه هست، اما ده تا مادامی که دارید صورت را میبینید آینه را نمیبینید. کسی هم که صورت خودش تجلی الهی را میبینه، در واقع صورت خودش را داره در ذات حق میبینه، چون تجلی الهی به اندازه ظرفیت اوست. پس وقتی این را به این جلوه خاص را با این تعین خاص را داره میبینه، پس حق را نمیبینه. در صورت خودش را میبینه. میداند که این جلوه اوست اما او را نمیبیند، همونطور کسی که در آینه نگاه میکنه اما آینه را نمیبیند، یعنی توجه به آینه نداره. پس مادامی که توجهش به صورت خودش هست آینه را نمیبیند، مادامی هم که جلوه خاص خودش را میبیند آینه را نمیبیند و نمیتونه ببینه به اسم. بله، مگر این که برسد به مقامی که به کلی فانی بشه از خود، اون یه حرف دیگریست. حالا اینجا جای سوالی هست، ولی به هر حال ایشون اینجا مطرح نکرده و هم کاری نداریم. میدونید اجمالا در سابقه هم اشاره شده که عرفا معتقدن کسی که کاملا به مقام فنا فلحق و بقای بلحق برسه، اونجا علم حقیقی به ذات حق تبارک و تعالی پیدا میکنه. اینجا و بیانشون هم این است که وقتی فانی کامل شد دیگه تعین برداشته میشه، حد برداشته میشه. وقتی حد برداشته شد دیگه وجود نامحدود است که خودش را می مشاهده میکند، یه حدی نیست تو کار، تعینی تو کار نیست. یه همچو بیانی اونجا دارند و مناقشه هم داره که این حد که برداشته میشه، این حد مالی وجود خاص است. وقتی توجه به حدش هم نکنه معناش این نیست که وجود خاص از بین رفته. این همون اشکال کلی است که در همه این مسائل پیش میاد. به هر حال تا مادامی که صورت خودش را و تعین خودش را میبیند، با اینکه میداند قائم به حق است اما او را نمیبیند. کل مرآت فی شاهد، کسی که خودش را داره مشاهده میکند در مرآت، ازار ای تس صورت فیها، وقتی صورت را در مرآت مشاهده کند، لا تراها، مرآت را نمیبیند. یا ازار ای تس صورت، وقتی تو دیدی صورت را، لا ترا، لا ترا مرآت، ما علمک انک ما را ای تس صور او صورتک الا فیها، یعنی که میدونی به هر حال صورت را داری در آینه میبینی، ولی تا مادامی که توجهت به صورت است آینه نمیبینی. بله، حالا این عبارت ها چون من نرسیدم به چیز اصل کتاب مراجعه کنم نمیتونم، با مسامحه باید بگذاریم. اگه کتاب تصحیح شده باشه آدم با قاطعیت میتونه توضیح بده، ولی چون نرسیدم متاسفانه. حالا وقتی هم چیزم مقابل هم میکردیم بازم یقین حاصل نمیشه، چون اون نسخه ای که هست میکنم اون نسخه هم مربوط باشه. اینه که تصحیح نسخه ها نقش خیلی مهم میره در فهم مطالب و دقت ایفا میکنه. و هر حال ما متاسفانه فرصت نکردیم. ثم قال و اذا ذقت هذا ذقت الغایت التي ليس فوقها غایت في حق المخلوق، مخلوق دیگه غایتی بالاتر از این ندارد که بداند خودش را دارد در حق مشاهده می کند. بله، اگر از حق حد مخلوق گذشت اون یه حرف دیگه نیست. اذا ذقت هذا فلا تطعم تطمع ولا تطعب نفسك في ان تترقى اعلى من هذا الدرج، دیگه بیش از این خودتو به زحمت نهنداز، بیش از این بالاتر از این به جایی نمی رسی تا مادامی که تو هستی. فما هو السم اصلا و ما بعده الا العدم المحض، اونجا دیگه یعنی بعد از این که اونو دیدی بالاتر از این مرتبه ای که رسیدی چیزی نیست جز عدم محض، یعنی مقام فنا. اگر برسی به مقام فنا محض خب این حرف دیگری است، ولی مادام که تو خودت را میبینی و هنوز به فنا نرسیدی دیگه از این بالاتر نمیری. فهو مرآتو که فی رؤیت که نفسک، پس از یک نظر ذات حق مرآت است برای تو، از طرف دیگه تو مرآتی برای حق که خدا در وجود تو خودش را مشاهده می کند، یعنی اسما و صفات الهی در تعینات اعیان ثابت تجلی می کند و مشاهده کننده و تجلی کننده خود اوست. ولیست اون اسما و احکام سوا عینی. تعقیب آخر، یه مطلب دیگری دنبال این نتیجه متبری میشه بریم و اون این است که وقتی خدای متعال در اعیان مختلفه به حسب مراتب و استعدادات و خصوصیات مختلف تجلی میکند، در هر مرتبه ای به واسطه خصوصیت اون مرتبه یا استعداد اون شه یا صفا و کدورتش احکام خاص خودش را خواهد داشت، چون دیگر اطلاق در اونجا نیست، خصوصیت است و تعین است، تعینات خاص هر کدوم احکام خاصی داره. و از همین جاست که مردم به واسطه اینکه هر کدام در یه مرتبه‌ای باشن فلان جلوه الهی را ببینن، معرفتشون نسبت به خدا تفاوت می‌کنه. حتی ملائکه نسبت معرفتشون نسبت به خدا یکسان نیست، یا مثلا نسبت به انسان‌ها یکسان نیست. اونها مظهر اسم سبوح القدوس هستند، فقط تسبیح و تقدیس میکنند، صفات سلبیه خدا را درک میکنند. و انسان کامل اگر که برسه مظهر جمیع اسماء و صفات باشه، اون از مقام ملائکه هم بالاتر مینه که اینی علم و ملات علمون، به خاطر اینه که علم آدم الاسماء کلها. چون انسان کامل مظهر جمیع اسماء و صفات الهی میشه، او میتواند علم کامل نسبت به خدای متعال پیدا کرد. ولی حتی ملائکه هم اونا نسبه و به همدک و نقدس لک هستند، فقط مظهر اسم سبوه و قدوس هست. انسان ها هم تا مادامی که به اون مرتبه کامل نرسیدن و مظهر جمیع اسماء و صفات نشدن، یا بفرمایید همه اسماء و صفات الهی رو درست نشناختن، مشاهده نکردن، اینها هم هر کدوم به حسب مرتبه خودشون خدا رو میشناسن. اینه که گاهی هم با هم اختلاف میکنن و حتی به حدی میرسه که همدیگر رو تکفیر هم میکنن. مثلا کسانی که در حال در مقام تطبیقی مقداری جای مسامحه و مناقشه هست، حالا ما اینجور درست تفسیر میکنیم، ملاحظه میفرمایید در بین متکلمین دو گرایش مختلف هست. یک گرایشی هست که بیشتر اشاعره و بیش از اونها ظاهریین بهش گرایش دارند، و اینه که همین صفاتی که برای خدا اثبات میکنند، همین معانی رو که ما درک میکنیم، همین را برای خدا اثبات میکنند. علم که میگن مثل همین علمیست که ما داریم، قدرت که میگن مثل یه قدرتیست که ما داریم، لااقل زائد بر ذات است، علم زائد بر ذات، قدرت زائد بر ذات و امثال این دیگه. بالاتر از اونها مجسمه و مشبهه هستن که حتی صفات اجسام و اینا هم برای خدا اثبات. اینها وقتی خدای متعال به تعبیر ایشون در صفات سلبیه ظهور میکنند، تجلی میکنند، اینا چیزی درک نمیکنند، چون صفات سلبیه یعنی لیس به جسم، لیس به از کنم شبیه به اون چیزی شما درک میکنید، لله المثل الاعلا لیس کمثله شیء. اونا فکر میکنند اگر چیزی مثل اینا نباشد هیچی نیست. میگن خب خدا میگه چشم جسمانی که نداره، گوش هم که نداره، دست هم که نداره، پا هم که نداره، پس هیچی نداره. یه همچین برداشتی دارن. اگه گفتید دستی مثل دست ما ندارد، پایی مثل پای ما ندارد، چشمی گوشی جسمانی ندارد، خب یکی یکی طول داره، نه عرض داره، نه خب پس هیچی نیست. اصلا نمیتونن تصور کنن یه موجودی رو کنار نداشته باشه. اگه همه اینا رو سلب کنیم، خصوصیات جسمانی و امکانی را، هیچ درکی ندارن ازش. پس وقتی صفات سلبیه مطرح میشه، اصلا اینا هیچ درکی ندارن و انکار میکنن. برعکس وقتی صفات ثبوتیه مطرح میشه، اون کسانی که فقط درکشون درک سلبی است، یعنی مقام تنزیه و تقدیس هستن که بله خدا اینجوری نیست، اینجوری نیست، فقط درک میکنن که اینجوری نیست، اما چه جوری هستش دیگه درک نمی کنن. تنها حالا به تعبیر ایشون، نفس ناطقه انسان چون دو جنبه داره، یه جنبه تجردی داره، یه جنبه تعلقی داره. با جنبه تجردی صفات سلبیه را درک می کنه و با جنبه تعلقی صفات ثبوتیه را درک می کنه. اینه که می تونه مظهر جمعی اسماء و صفات بشه. اما در این مثال یه مقداری مسامحه هست. تجرد معنای سلب نیست، اون ثبوت کامل تری است. و اینجور نیست که با تعلق به جز صفات ثبوتیه درک بشه. هر حالا در تطبیقش مقداری مناقشه هست، ولی اینه هست که اون تعبیری که در نفع البلاغه هست در باره این که مورچه هم خیال میکنه که خدا دوتا شاخک داره، چون کمال خودش رو در این میبینه. هر موجودی یک کمالی رو که برای خودش میبینه فکر میکنه که خدای او هم باید همین را منتهای خود بزرگترش رو داشته باشه. مگر اینکه از این حدود ناقص فراتر بره، اون وقت میتونه مطالب کاملتری را درک بکنه. قوای ادراکی انسان هم همینطوری، قوای حسی نمیشه ازش توقع داشت که بیش از امور حسی جزئی در ماده چیزی درک بکنه. قوای وهمی یه مقداری فراتر هست، ولی جزئیات باز متعلق به ماده رو میتونه درک بکنیم، معانی جزئیات رو میتونه درک بکنیم. ولذا چیزی که هیچ شب جزئیاتی نداشته باشه، هیچ زمانی هیچ مکانی نداشته باشه، نمیتونه درک بکنیم. وقتی خدا بگیم اصلا زمان ندارد، اون به خیالش میگه یعنی هیچی هیچ وقت نیست. اون سوال میکنه که آیا در این زمان هست یا نه، در اون زمان هست یا نه. نمیتونه تصور کنه که بگیم در زمان نیست، زمان ندارد خدا. اون خیال میکنه حتما وقتی گفتیم خدا هست همیشه، بالاخره باید بگیم در این زمان، در اون زمان. اگه گفتیم همیشه هم هست، یعنی در همه زمان ها هست. نظیرش در مکان، میگیم خدا هست یعنی همه جا هست، خیال میکنه یعنی در هم در این مکان هست، هم در اون مکان هست، هم در اون مکان هست. اگر بگیم بابا خدا اصلا در مکان نیست، خدا نسبت با مکان نداره، نمیتونی چیز تصور کنی. چون قوه وهمیه بدون اینکه یک نسبتی با جزئیات پیدا بکنه کارایی نداره. تا انسان در این حد وهم هست و قوه وهمش غالب است، هیچ امور مجرد رو نمیتونه درست درک بکنه. یک وجه ابهامی عقلش به معنای مبهمی درک میکنه، ولی درک واقعی نمیتونه داشته باشه. و خیال میکنه که هر چی هست و نیست همینه که اون میفهمه. اگر بخواد صفات خدا رو هم توصیف کنه، بالاخره با همین ابزارهای خودش و با همون عینک محدود وهمی خودش میخواد خدا رو بشناسه. عین همین مطلب در مورد عقل هم هست. عقل هم کارش درک مفاهیمه. وقتی خدا رو درک میکنه، همین اندازه میفهمه یه کسی هست، یه موجودی هست که این عالم رو آفریده. اما عقل به معنی او عقلان خود وجود خدا رو نمیتونه درک بکنه، نمیتونه با او انس بگیره. کار عقل درک مفهوم. پس اون چه درک میکند به لسان شرعی قلب است، دل انسان است که خدا را درک میکنه. تراه القلوب به حقایق الایمان، یا به تعبیر عرفانی شهود است که با شهود است که خدا درک میشود، نه با عقل. پس این سرش اینه، این اختلافاتی که هست، یکی صفات جسمانی اثبات میکنه، ما اینی که در مرتبه وهم است، یکی مفاهیم اینا رو نفی میکنه در مرتبه عقل است و در مرتبه تجرده، ولی تا به مرتبه شهود نرسیده معرفت حقیقی پیدا نمیشه. این اختلافات مال همین است که مجلاها و مظاهر استعدادهای مختلف دارن. انسان یه موجودی است که میتونه استعداد خودش رو توسعه بده، میتونه از اون از مرحله وهم ترقی کنه به مرتبه عقل برسه، از عقل هم فراتر بره و مظهر جمعی اسماء و صفات الهی بشه، اون وقت معرفت کامل میتونه پیدا کنه. تعقیب و ناخ ثم انکشف لک مما ترونه علیک ان اختلاف المذاهب بین الناس و تخالفهم فی باب معرفت الحق یرجع الی اختلاف انهاء مشاهداتهم لتجلیات الحق. در واقع هر معرفتی پیدا کنند یک مشاهده، یک جلوه است. باز فراموش نکنید که اینجا داریم با لسان عرفانی صحبت میکنیم. هر شناختی پیدا شود یعنی دیدن یک جلوه از جلوه های الهی. حتی در عالم اجسام هر چه دیده شود جلوه اوست. این که گاهی میگن این هم اوست، این معناش این است نیست که جسم است او، یعنی در این جسم او داره مشاهده میکنه. وقتی کسی در آینه نگاه میکنه، شما اشاره میکنید که در این آینه اوست، این معناش اینه که آینه او هست، معناش اینه که شما در آینه او را میبینید. پس هر چه در این عالم درک بشود به نظر عارف دیدن خداست، منتها در مظاهر مختلف هست، جلوه هایی از او، منتها این جلوه ها به حسب مجلاها و مرآتها فرق میکنه. و رد و انکار منهم یعول الی غلبت احکام بعض المواطن علی بعض. کسی که در یک مرتبه است، مرتبه دیگر را نفی میکند چون از اونجا خبری نداره. و احتجاب بعض المجالی ان واحد دون آخر. یک مجلا باعث میشه که شخص از حجاب، از مجلاهای دیگر محجوب باشد. فاذا تجلی الحق به صفات سلبی به عنوان مثال، اگر خدا به صفات سلبیه نسبت به عقول قدسیه ظهور کند، یقبلونه تلک العقول، این عقول را میپذیرند، درک میکنند، چون صفات سلبی را درک میکنند. و یسبهونه عن شوائب تشبیه و نقص و یمجدونه عن لوازم تجسم و تکسر. این همون شأنی است که ملائکه هم داشتن گفتن نحن نسبح بحمدک و نقدس لک. تسبیح در واقع منزه کردن از صفات نقص است، یعنی این صفات نقص ندارد اما چی دارد را نشون نمیده. فها کذا حال و کل من کان من جملت العقول المنزهت المسبحه که بعض الحکما، بعض حکما هم همینجورن، همتشون در اینه که صفات سلبیه حق را تعیین کنه. بعضی از متکلمین معاصر هم شاید نوشته هاشون دیده باشید و اینها گروهی هستند که به مکتب تفکیک به اصطلاح نسبت دارن، اونها همشون در همینه که فقط صفات سلبیه را بیان کنن. میگن حتی وجود را ما نمیتونیم نسبت به خدا بدیم، وجود یعنی خدا عدم نداره، اما چی هست ما نمیتونیم درک بکنیم. همشون فقط در سلب صفاتی است که در مورد موجودات به کار میگیره. خب اینها را کسانی که به این مرحله از تجرد رسیدند میتونن درک بکنن که یک موجودی هست که این صفات جسمانی را ندارد، موجود مجرد را قبول دارن، میتونن درک کنن، اینها را میپذیرن. اما اگر یک کسی به این حد نرسیده، مثلا خیال میکنه هرچی موجود هست باید صفات جسمانی داشته باشه، اگر این صفات جسمانی را نفی کنیم دیگه هیچی نمیموند، باید بگیم هیچی نیست، نه زمان دارد، نه مکان دارد، نه شکل دارد، نه طول دارد، نه عرض دارد، و هیچی ندارد. خیال میکنه وقتی گفتیم اینا ندارد یعنی هیچی ندارد. یونکر او کل من لم یکن من المجردین، کسانی که به مرحله تجرد نرسیدن اینا انکار میکنن. کل وهم و الخیال و نفوس المنتبعه و قواها، کسانی که در مرحله وهم و خیال هستند اینا صفات سلبیه رو نمیتونن بپذیرن. و هاکذا حال و منکان فی تلکه فی درجه تلکه القوال ادراکیه به حسب ما یکون الغالب و فی. البته انسان قوای مختلفی دارد ولی غالب بر هر انسانی یک بخشی از این قواست. در بعضی ها قوای جسمانی غالبه، در بعضی ها قوای وهمی غالبه، بعضی ها قوای عقلانی غالبه. اونهایی که این قوا غالب است درشون، یعنی قوای خیال و وهم، که اکثر ظاهریین و المشبهین، اینا صفات سلبیه رو نمیتونن درک کنن. برعکس وقتی میگن که فرض کنید جا عربوک یا نمیدونم الرحمن و علی العرش استوا، میگه همینجور است که من سواره مثلا اسبم هستم و همونجوری که من از منبر میام پایین خدا هم همینجور از آسمان میاد پایین. درک غیر از این نداره. از لیسه من شأنهم ادراک الحق الاول الا فی مقام تشبیه و تجسیم. این در صورتی که ازا تجلی به صفات ثبوت سلبیه و ازا تجلی به صفات ثبوتیه فتقبله القلوب و نفوس ناطقه. نفوس ناطقه اینها را هم قبول میکنند، مرتبه تجرد که داشت صفات سلبیه را قبول میکرد، وقتی صفات ثبوتیه هم مطرح میشه اینها را قبول میکنه. اینجا تعبیرشون یه مقداری سسته، لأنها مشبهتون این حیث تعلقها بالاجسام، چون نفوس ناطقه از لحاظ این که ذاتشون مجرده ولی تعلق به اجسام دارن در مقام فعل، چون این تعلق را دارن یه نوع تشبیه را هم میپذیرن. پس هم صفات، چون صفات ثبوتیه مبتنی بر تشبیه است و اینا هم در یه مرحله یعنی که هم تجرد را دارن و هم تشبه را، اینه که هر دو را میپذیرن. این که انهو اصل موضوعش این است که تجرد لازمش سلب است. تجرد یعنی برهنه شدن دیگه، یعنی ماده را رها کردن. پس وقتی میگیم صفات سلبیه یعنی چیزهایی که این ماده را ندارد، صفات ماده را ندارد، این مناسبت با کسانی به مقام تجرد رسیدن. و در مقابلش ثبوت وقتی میگیم چیزهایی هست یعنی همین چیزهایی که در عالم ماده وجود دارند. در صورت صفات ثبوتیه معنیش این نیست که حتما مصداق در ماده باید داشته باشه. بله نفوس ناطقه همونطور که صفات سلبیه را میپذیرفتن این صفات ثبوتیه را هم میپذیرن، لأنها مشبهتون من حیث تعلق به قابل اجسام، چون هنوز تعلق به جسم دارن یک مرتبه از تشبیه را هم دارن. و منزهتون من حیث تجرد جوهرها، درسته که از لحاظ جوهرشون تجرد داشتن و مناسبت داشت با صفات سلبیه، ولی از لحاظ تعلقشون هم مناسبت با تشبیه داره. خب نفوس ناطقه ای که هنوز تعلق به جنس دارن هر دو را میپذیرن. حالا اگر یک کسی به کلی تعلقش از ماده قطع شده باشه دیگه صفات ثبوتیه رو نمیپذیرن. خب لازمه این حرفم همینه. پس لازمش اینه که وقتی تجرد کامل حاصل میشه نقص پیدا کنه، فقط صفات سلبیه رو بپذیره دیگه، صفات ثبوتیه نپذیره. بیان ضعیفی است. ينكره العقول المجردة الصرفة لعدم اعطاء نشأتها الا مرتبة البعد عن عالم التجسم. اونی که مرتبه او مرتبه تجرد اقتضا میکنه بعد از عالم جسمانیت هست و لازمش انکار شباهت هاست. فیقبل کل نشأت من النشآت العقلیت و النفسیت و الوهمیه من التجلیات الالهیه ما یناسبها. خب ملاحظه فرمودید اون کسی که در مرتبه کامل عقلانی است فقط صفات سلبیه، اونی که در مرتبه نفس است یعنی هم تجرد دارد هم تعلق هر دو را، اونی که فقط در مرتبه وهم است فقط صفات ثبوتیه را، اونم به معنای تشبیهش. و یونکر هر کسی اونی که مناسب حال خودش میپذیرد و یونکر ما یخالفه ها ولم یکن یعطیه شأنها، شأن او اونها را اقتضا نمی کند. و ذالک لأن کل احد لا یشاهد الحق الا بتوسط وجوده الخاص. هر کس هر چه را از خدای متعال میبینه به وسیله خودش مییابد، پس خودش مرآت است برای حق، در مرآت خودش مییابد. و لا یعرفه الا به وسیله هویت الخاصه. و لا یظهر له من الحق الا ما یتجلی فی مرآت ذاته المخصوصه. در همین ذات خاص خودش با این ویژگی‌هایی که دارد حق جلوه می کند، پس او را در همین ذات می رید. بستگی داره به اینکه این ذات در چند مرتبهی باشه و چند داده وسعت داشته باشه، یا در مرحله تنگ و تاریک ماده باشه یا فراتر در مرحله تجرد باشه یا از اون هم بالاتر رفته باشه. اون چه در وهم ناید اون چه. و کل قوت من القوا محجوبتونه عن الحق به نفسها. هر کسی خودش حجاب خود است، تو خود حجاب خود. لا یرا افضل من ذاتها. وقتی در این مرتبه هست دیگه فکر میکنه از این بالاتر هم کسی نمیرسه. کل ملائکه التي نازعت في حق آدم اتجعل فيا من يقصد فيا و نحن نسبه و حمدك و نقدس لك. اونا دیگه بالاتر از مرتبه خودشون که مرتبه تسبیح و تقدیس بود، یا به قول عرفا مظهریت اسم سبوح قدوس، دیگه چیزی رو تصور نمیکردن. این بود که جواب داده شد انی اعلم و ما لا تعلم. عقل و وهم هم همینطوره. اونا که در مقام شهود بودن عقل و وهم هم هر کدام مرتبه خودشون رو درک دارند و فکر میکنند دیگه بالاتر از اون چیزی نیست. فإن کل من هما یدعی السلطنة علی غیره ولا یذعن له. هیچ کدام تسلیم دیگری نمیشن. عقل مرتبه خودش رو سلطنت خودش رو میخواد حفظ کنه و وهم رو سلطنت خودش. فالعقل یدعی انه محیطون به ادراک الحقایق به حسب قوته نظریه. البته عقلی که ناقص باشه، ولی عقل وقت درست فکر کنه و میفهمه حد خودش این است که مفاهیم رو درک بکنه. البته روی نظریشون درک عقلانی حتی درک مفاهیم هم به شهوده، منطقه شهوده هم برده. ولیسه کذالک، چنین ادعایی دارد ولی اینجور نیست. عقل به حقیقت همه اشیا نمیتونه نایل بشه. لأنه به حسب قوت فکریه لا یدرک الا المفهومات ذهنیه و لوازم الهویات الوجودیه دون حقایقها. حقایق را نمیبینه، درک نمیتونه بکنه. لوازمش را، اونم لوازم عقلانیش را، لوازم ذهنیش را درک میکنه. و غایت و عرفانه مادام فی مقام الفکر و النظر العلم الجملی به ان له ربن. نهایت چیزی که عقل میتواند بهش نائل بشود مادامی که در مقام نظر و فکر هست همین است که ان له ربن منزه عن النقایص و صفات الکونیه. و هو و چنین عقلی محتجب عن شهود الحق و مشاهدت تجلیات ذاتیه. فقط این مفهومی است که درک میکنه ان له ربا، شهودی نداره. بله، محتجبون ان شهود الحق و مشاهده تجلیاتی و ظهورات تفصیلیه و نفوذ نوره فی افطار العوالم. این نسبت به عقد. کذالک الوهم یدعی السلطنه، اونم خیال میکنه که بر همه چیز سلطنت داره و همه چیز خوب درک میکنه. و یکذب العقل فی کل ما هو خارج عن توریه، اگه عقل بگه چیزی هست که زمان ندارد مکان ندارد، این نمیتونه بپذیره، میگه بیخود نیست همین چیز. فلکل من القوا نصیب من الشیطنه یا من السلطنه، من السلطنه باید مناسب تر ظاهره. حالا من الشیطنه هم از جهت این که چون غافل است جهل دارد، اون جهلش شیطنتش، یا از اون جهتی که میخواهد تسلط پیدا کند، اون تسلط یافتن، اون تسلط به ناحق کار شیطان است. اینا توجیهاتش. و کذالک لکل واحد من اشخاص الناس، انسان ها هم به حسب مراتب معرفتشون همین حال را دارن. ما سوال انسان کامل، غیر از انسان کامل همه انسان های دیگه یک مرتبه از حصت من الشرک الخفی او الجلی لکونه یعبد اسم من اسماء الله ولا یعبد الله بجمیع الاسماء کما اشار الی فی قوله تعالی و من الناس من یعبد الله علی حرفین. حالا اینم یه نوع تطبیقی است، البته اون آیه عیناً این مطلب رو نمی‌فرماید، ولی خب یه نوع تطبیقی است، تأویلی است تا اقتباسی است. و اما الانسان الکامل فهو الذی یقبل الحق و یهتدی بنوره فی جمیع تجلیاته و یعبده به حسب جمیع اسمائه. یک روایت شریفی هست خیلی دقیق و جالب در تحف الاغول، نقشال جای دیگه هم هست، من تحف الاغول دیدم، اونجا مرحوم آقای طباطبایی رضوان الله هم یک شرحی برش نوشته که کسی که خدا را اسم خدا را عبادت کند و خدا دون المسما فقط کفر، مثلا همچی کنید تعبیر است، و کسی که مسما را درک کند محل اسم فقط اشرک، هم اسم را هم مسما را فقط اشرک، و کسی که عبادت کنند مسما را به ایقاء الاسم علیه، یه همچیز تعبیری حالا یادم نیست این عبارتش، اون موحد هست. برحال اگر کسانی فقط توجهشون به اسم باشد، اسماء مختلف میشه شرک، یه نفع شرکیست. مادامی که خدا را هر معرفتی نسبت به خدا به وسیله یک اسم است، اسم رازق، اسم فرض کنید خالق و اسماء دیگری را، این در واقع این چند جور معرفت داره در کنار هم گذاشته، ولو حالا این مشرک حساب نمیشه، اما یه نوع شرک خفیگی است، چند تا چیز را میشناسه، خالق، رازق و الاخر. اما اگر کسی ذات را شناخت و ذات را در این مظاهر مشاهده کرد، و اون نمیشه جز این که به مقام شهود برسه، اون موحد حقیقی جزو نخواهد. کسی که انسان کامل است فهو عبدالله فی الحقیقه ولهذا سمی به هذا الاسم اکمل و افراد نوع انسان سبحان الذی اسرا بعبده لأنه قد شاهد الحق الاول فی جمیع المظاهر الامریه والخلقیه من غیر تفرق تکسر لا فی الذات ولا فی التجلی لما مر من ان تجلیه تعالی حقیقت واحدتون و تکسر به اعتبار تعدد شؤونه و حیثیاته، که اینا مطالبی است که بارها تکرار شد. ولا یتعلق بها یعنی به عیان ثابت جعلون و تأثیرون بل لها ما انها الوجودات التي هي ازلال للنور الاحدی ضرب من الاتحاد ماهیات، یک نوع اتحادی با جلوه های الهی دارن، وجودات خاص هستند که تجلیات الهی هستند. اما کسانی که فقط ماهیت را میشناسن و وجودات را نمیشناسن، اینا در واقع همون بت پرست ها هستند، بت ها را میشناسن و اون کسی که ظهور میکنه در اینها اونها را درک میکنه. فالکاملون علم الحقائق علما لا یترو علیه ریب و شک فهم عباد الرحمن الذین یمشون علی ارض الحقائق هونن و اذا خاطبه هم الجاهلون قالوا سلاما. این جاهلون کیا هستن؟ هم العقول الضعیفه، این عقول ضعیفه وقتی باشون صحبت میکنن اینا به آرامی باشون مواجه میکشن. القاصرة العاجزة عن ادراک تجریات الهیه فی کل موطن و مقام. خب از اینها که بگذریم، اما نفوس العابیه الطاغیه فهی غیر معظمه لشعائر الله، اینا کسانی هم که شعائر الهی را اونجا جلوگاه های الهی را به عظمت یاد نمی کنن و فقط چشمشون به مجلاها و مظهرها دوخته شده. فهم فی الحقیقت فی جحیم البعد و مضیق الهرمان عن ادراک الحقایق و الوان الهی. از لا یقبلون الا ما اتت ذواتهم، اینا هرچی را جز خودشون و ذاتشون اعطا میکنه درک نمیکنه. و قیل فیه، درباره اینهاست این آیه، و انکم و ما تعبدون من دون الله حسب جهنم. خب تعبیر عرفانیش جهنم الهرمان میشه، جهنم الهرمان ان ملاحظت تجلیات الحق و اضافته یا افاظته. لانهم حیث اشتبه علیهم الوجودات التي هي في نفس فیضات الحق یا هی نفس و فیضان الحق، وجودات را با ماهیات، ظهورات را با مظاهر عوضی گرفتن و نسب بله اشتبه علیهم وجودات به لوازم الماهیات التي هي امور برأسها، خیال کردن که ماهیات خودشون یک امور مستقلی هستن و اصنام به حیالها بت‌هایی هستن، فعبدوها در واقع اینها به پرستش بت‌ها نشستن، و نسب الوجود و الایجاد فی المراتب المتأخره الیها، در مراتب متأخره از ذات که وجود و ایجاد گفته میشه اینا رو به ماهیات نسبت داده. و لم یعبد الحق الاول فی جمیع المراتب و به حسب کل الاسماء، اینا توفیق چنین عبادتی را نیافتن. لانهم لم یعلمو ان الحق هو المتجلی فی کل شیء و هو الظاهر فی کل شیء، در این حالی که معنه المتخلی عن کل شیء، همون تعبیراتی که در نهج البلاغه روایات زیاد آمده که بین جدایی خدا از خلق جدایی عزلت نیست و دخولش هم دخول اختلاط نیست. بعد در ذیل کلامشون دو تا جمله میارن که مرحوم حاجی را توضیح دادن، یکیش اشاره به ابطال نظر معتزلی است، یکی نظر اشعری است. یه داستانی را نقل کردن که اینجا ملاحظه بفرمایید. در حضور صاحب ابن عباد یه عالم معتزلی و عالم اشعری آمد، یکیشون گفت سبحان من تنزه عن الفحشا، این معتزلی نسبت به اشعری گفت چون اشعری گرایش جبری داره، میگه همه چیز از خداست حتی فحشا. معتزلی کنایه زد به او گفت سبحان من تنزه عن الفحشا، اونم جوابش داد گفت سبحان من لا یجری فی ملکی الا ما یشاء. ایشون هر دو را آوردن پایان مطلب، یعنی هم اون مطلب صحیح است و هم این مطلب، این دو تا با هم تنافی نداره، منتها کسی اینا رو درک میکنه که اسماء مختلف الهی رو درک کرده باشه. اما اگر یعبد الله علی حرفین و فقط یه اسم رو درک کنه به مرافق میشه. دوست جمله آخرش هم هست، ذکرون اجمالیون، اون میگن اگر شما بخواید مرتبه خودت درک بکنی یکی از سه حال است، یا کثرت را میبینی و وحدتی نمیبینی، این در مرتبه خلق، یا وحدت را میبینی کثرت را نمیبینی، این در مرتبه فنایی. اگر هم کثرت و هم وحدت را، وحدت را در کثرت و کثرت را در وحدت میبینی، تو انسان کامل هستی که جمعی اسماء و صفات الهی را درک کرد. انظر ایها السالک و طریق الحق، البته مخاطبشون کسی است که سلوک مقام حق داشته باشه، نه هر کسی. به سالک میگند ببین تو ما ترامن الوحدت و الکسر جمعن و فرادا، تنها تنها یا با هم، و این کنت ترا جهت الوحدت فقط فانت مع الحق وحده لارتفاع الکسرت اللازمت عن الخلق، و این کنت ترا الکسرت فقط فانت مع الخلق وحده، با خدا سر کاری نداری، و این کنت ترا الوحدت فی الکسر محتجبتن، میبینی که وحدت در حجاب کثرت هست، بل کثرت فی الوحده مستهلکتن، و کثرات هم مستهلک است در وحدت، فقط جمعت بین الکمالین و فزت به مقام الحسنیین، والحمد لله ذی العظمة والکبریا و له الاسماء الحسنا، رزقنا الله و ایاکم معرفته الکامله ان شاء الله، صلی الله علی محمد و آله.